أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث ادراکات باطنی اول حس مشترک رو مطرح میکنم از ادراکات پنجگانه باطنی که حس مشترک است، کار او ادراک محسوسات است. بعد اون چه ادراک کرد در قوه خیال، که قوه خیال خزینه اوست و رهاورد ادراکات صور رو در حس، در قوه خیال ذخیره میکنه، چون از ادراکات باطنی گفتن دو تاشون کارشون ادراکه، دو تا خزانه ادراکن و یک قوه که قوه متصرفه است کار دیگری داره. حس مشترک ادراک محسوس، ادراک صور به عهده اوست. قوه خیال خزانه اوست. قوه وهم و متوهمه ادراک معانی جزئی دارد و قوه حافظ خزانه اوست. دو تا ادراک، دو تا خزانه اون ادراک میشه چهار تا و حس قوه متصرفه است. سلام. قوه متصرفه است که او کارش تصرف در اون چه که قوه حس مشترک و متوهمه دارد، کار و تصرف در اون دوتاست. قرص الان حس مشترک به عنوان اولین قوه ادراکی، ادراک باطنی مطرح است که کار او ادراک صور است. در اثبات قوه حس مشترک فرمود سه دلیل و حجت اقامه کردند که الان این سه دلیل روشون بررسی میکنند که آیا ما چنین قوه داریم، یک مطلب، و اینکه حس مشترک کارش غیر از کار قوه دیگر است. و تجو علا اثباتها به حجج سلس، اهداها انا نحکم به ان هذا الابیض غلو او لیس هذا ذاک، و القاضی علی شیئین یجب ان یحضره المقضی علیهما، و هذا القاضی الحاکم لیس هو العقل فقط بلا توسط حاستی. اولین دلیلی که برای اثبات حس مشترک بیان میکنن که عرض کردیم این دلیل و راه تصدیقی است، میفرمایند ما در مشاهداتمون یک شیئی رو میبینیم از راه قوه بینایی که این شی مثلا سفید است، و با قوه دیگری که قوه چشایی است ادراک میکنیم که این شی شیرین است. بعد ما میایی میگیم این شیء سفید شیرین است، هم در قضیه موجبه و هم در قضیه سالبه. به انها زل ابیزه حلون، شیرینی را یه قوه ادراک میکنه، سفیدی را یه قوت قوای ظاهری ادراک میکنه. ما میاییم حکم میکنیم که این سفید شیرین هست، یا میگیم این سفید شیرین نیست. در هر دو جهت ما حکم میکنیم و قاضی و حاکم بر دو شی حتما باید نسبت به اون چه که حکم می کند حضور داشته باشد. الان قاضی در اینجا کیست؟ اینی که حکم میکنه میگه این شیء سفید شیرین هست، این باید هم سفیدی را و هم شیرینی را در هر دو حضور داشته باشه. وقتی حکم میکنیم این شیء سفید شیرین هست، این قاضی کیه؟ حکم که میکنیم شیرینی و سفیدی رو هم که ادراک میکنیم، اما اون قاضی کیست؟ اون حاکم کیست؟ انا نحکم به ان هذا الابیض غلب او لیس هذا ذاک، این ابیض غلب نیست. و القاضی علی شیئین یجب ان یحضر المقضی علیهما، اینا باید حضور داشته باشه. چون قاضی اگر در صحنه حضور نداشته باشه اون نمیتونه قضاوت بکنه، حاکم اگر در صحنه حکم حضور نداشته باشه نمیتونه حکم بکنه. پس تا اینجا این حرف مسلم. حالا حرف در اینجا اینه که و هذا القاضی الحاکم، این کیه؟ لیس هو العقل، این عقل یعنی نفس، اینجا در اینجا عقل یعنی نفس ناطقه. نفس ناطقه خودش نمیتونه قاضی و حاکم باشه بلا توسط حاستی. نفس ناطقه اگر بخواد خودش قاضی باشه باید واسطه داشته باشه، بدون واسطه نمیشه. و هذا القاضی الحاکم لیس هو العقل فقط بلا توسط حاستی. چرا؟ به دو دلیل. اما اولا فلان ادراکه للمحسوسات لا یکون الا به حالت، عقل بلا واسطه جزئیات رو درک نمی کنه. ما الان اینجا درک جزئی داریم، این درک جزئی کارش کار عقل و نفس ناطقه نیست. و هذا القاضی الحاکم لیس هو العقل فقط بلا توسط حاستی. اما اولا دلیل اول این که فلان ادراکه، عقل بلا واسطه جزئیات رو درک نمی کنه. فلان ادراکه للمحسوسات لا یکون الا به آلت جزئیات، او به ابزار جزئی باید جزئیات را درک بکنه. و اما ثانیاً فلان هذا الحق قد یقع من الحیوانات التي لا عقل لها. پس دلیل اول این که عقل جزئیات را درک نمی‌کنه بدون واسطه، و دیگر این که در حیوانات هم این حکم هست بدون اینکه اونجا عقلی بوده باشه. و اما ثانیاً فلان هذا الحکم قد یقع من الحیوانات التي که لا عقل لها، چون در حیوانات اونجا وهم است، عقل و نفس ناطقه در اونجا نیست. از لولا ذالک، اگر در حیوانات این حکم نبود، حالا شما میگی از کجا حیوانات در اونها این حکم هست؟ پس در حیوان حکم هست و عقل نیست. پس عقل نمیتونه این حاکم باشه. آه از کجا معلوم در حیوانات چنین حکمی هست؟ میفرماد اگر در حیوانات چنین حکمی نباشد از لولا ذلک، اگر در حیوانات این حکم نبود لتعذرت علیها الحیات، اصلا حیات بر حیوانات متعذر میشد. ولو لم یکن الشم و شکل و دالن لها علی صورت صورت المطلوبه لم یطلبها، و اگر اون بو و شکل دلالت نمی کرد بر حیوان بر اون صورت مطلوب، خب حیوان یک شکلی را با بینایی می بیند، یک بویی را با قوه شامه استشمام می کند. اگر فقط همین دیدن و همین استشمام کردن بود و اون حکم در اونجا نبود، حیوان با دیدن مثلا این گوسفند با دیدن گل فرار نمی کرد، با دیدن این بوته گل به سمت او نمی رفت، چون قوه بینایی و قوه شامه اونها که این حکم رو نمی کنه، فقط جزئیات رو می بینه. ولو لم یکن الشم و شکل و دالن لها برای حیوانات علی صورت المطلوبه لم تطلبها حیوانات او علی صورت المحروب انها لم تهرب انها. پس میفهمیم که حیوان با فهم میگریزد و با فهم و درک به اون سمت جذب می شود. پس در حیوان هم این حکم است، یعنی در حیوان یک قوه است، یک حاکم است، یک قاضی است که می گوید این شکلی که دیدید این خوف در او هست، او دشمنه، از او فرار میکنه. این بویی که استشمام کردید این بو مطلوب است، به سوی او میرود. پس قاضی و حاکم در حیوان هم هست. پس بنابراین اون قاضی اون حاکم عقل به تنهایی نمیتونه بوده باشه، نفس ناطقه به تنهایی نمیتونه بوده باشه. فزهره ان للمحسوسات الظاهره اجتماعا فی قوه جزئیه ادراکیه. پس معلوم شد که برای محسوسات ظاهره یک اجتماعی است، برای اینکه حکم بین اونهاست. فظهر ان للمحسوسات الظاهره اجتماعا، که در اونجا یک حاکمی است از این محسوسات جزئی چنین حکمی میکنه. فظهر ان للمحسوسات الظاهره اجتماعا فی قوه جزئیه ادراکیه نه تحریکی. پس یه قوه است ادراکی که در اونجا این حکم صورت میگیرد. و لیس شیء من الحواس الظاهره کذلک، هیچ یک از حواس ظاهره این اجتماع در او نیست تا این حکم و این قضاوت در او به وجود بیاد. و لیس شیء من المحسوس من الحواس الظاهره کذلک، فلا بد من مدرک باطنی جزئی و هو المسمى بالحس المشترک. پس یه قوه باید باشه. ما الان سه تا چیز در اینجا مطرح کردیم، یعنی شناختیم. یکی حواس ظاهری است، یکی خود نفس ناطقه است. ما این قاضی که الان در اینجا قضاوت میکنه گفتیم نفس ناطقه و عقل نمیتونه باشه با اون داریم. این حواس ظاهری هم نمیتونه بوده باشه، چون حواس ظاهری هر کدوم یک چیز خاص رو فقط ادراک میکنن، دیگه حکم در اونجا نیست. چیز دیگری هم که نداریم. یه نفس ناطقه داریم، یه قوای ادراکی ظاهری. کاری هیچ کدوم از این دوتا هم این نیست. پس یه قوه باطنی ادراکی باید بوده باشه که اون قوه کارش این قضاوت باشد، این حاکمیت باشه. همونطور که در نوبت قبل گفته شد، این حس مشترک اون حوزه‌ایست که هر یک از این مجاری ادراکی ظاهری رهاوردهای خودش را در این حوزه می‌ریزد. اینجا جای حکم است. یک وقت می‌گوید این شیء سفید که سفیدیش را این قوه به من داد، شیرین هست که شیرینیش را اون قوه به من داد. یک وقت حکم می‌کند این بو که این قوه شامه به من داد، این مثلا این بو بوی غذای متناسب است، این بو بوی بد است. اینها یه چیزهایی است که باید یه قوه‌ای باشد درونی مدرک و حاکم و قاضی. او زمانی میتونه قاضی باشه که این مجاری ادراکی ظاهری در پیش او حاضر باشد و این مجاری ظاهری هر چه دارن میارن خدمتشون، به تعبیر ایشون این جاسوسای میمونن که خبرها رو از نواحی میگیرن میارن به وزیر، و این وزیر که قوه حس مشترک است در تحت تدبیر و در تحت جبروت نفس ناطقه، چون همه اینها را نزد خودش حاضر دارد، میتواند حکمی بین اینها داشته باشه. این تمام کلام در امر اول که تعلیل استدلال بر اثبات حس مشترک است. حالا مقام دوم نقد ناقدان. الان اگر کسی نقدی در اینجا وارد میکنه، این نقد متوجه این دلیل اوله. میخوام بگن این دلیل اول کافی برای اثبات حس مشترک نیست. حالا ممکن دلیل دیگه اثبات کنه، هر دیگه است. پس نقد ناقدان متوجه اولین دلیل است در اینجا. و هذه الحجة لا يخلو عن ضعف، این خالی از ضعف نیست. چرا؟ از العقل فی الانسان و الوهم فی الحیوان جامع لجمیع قوى المدرکه و غیرها و هو الحاکم علی مدرکاتها و المستعمل للجمیع فیکفی للحکم و ان هذا الابیض هذا الحلم اذا ابصر بیاض السکر به بصره و ادرک حلاوته به ذوقه. ناقد میگوید که این دلیل شما خالی از ضعف نیست. چرا؟ برای اینکه عقل در انسان، یعنی همون نفس ناطقه در انسان که سلطان وجودی انسان است، و الوهم فی الحیوان که قوه واهمه سلطان وجودی حیوانی است، می‌فرماید خود نفس در انسان و وهم در حیوان این جامعیت دارد برای جمیع قوای مدرکه و غیر مدرکه. لذا هم، یعنی در انسان نفس ناطقه، هم فهمیده ها را به هم مرتبط می کند، هم کارها را به هم ارتباط می دهد و هم فهمها را با کارها هماهنگ می کند. یعنی خود نفس ناطقه همین کار را خودش می کند. از یک طرف اون چه فهمیده را به هم مرتبط می کند، از یک طرف این کارها را با هم هماهنگ می کند و فهمها و کارها رو هم با هم مرتبط میکنه. خود نفس این کار میکنه دیگه، نیاز نیست ما یه قوه اثبات بکنیم به نام حس مشترک، بگوییم که این قوه حس مشترک این کار رو انجام میده. از العقل فی الانسان و الوهم فی الحیوان جامع لجمیع القوى المدرکه و غیره و الحاکم علی مدرکاتها، اونی که حاکم است بر این ادراک ها و المستعمن للجمیع، چه قوای ادراکی و چه قوای تحریکی، همین نفس ناطق در انسان و وهم در حیوان است. و هو الحاکم علی مدرکات و المستعمل للجمیع فیکفی، بنابراین فیکفی للحکمه به ان هذا الابیض هذا الغل، کفایت میکنه خود نفس او از یک طرف ابصر بیاض سکر را، سفیدی شکر را خودش میبیند به بصرش، و ادرک حلاوته به ذوقی، شیرینی شکر را با قوه ذوقش میچشد، میگوید شکر شیرین، این شکر سفید شیرین است. خب الان این نقد که اینجا وارده، ما میتونیم فعلا بگیم که کسی انکار این رو ندارد که همه کار نفس است، مخصوصا بر اساس النفس فی وحدتها کل القوا، این قوا همه این قوا. اون بحث اصلیش رو بارها گفتیم و شنیدیم که حالا بر اساس حکمت مشا اینها قوای نفسن و نفس به وسیله این قوا کار انجام میدهد. بر اساس حکمت متعالیه که اینجور نیست، نفس قوایی داشته باشد و بین نفس و قوا بینونت و تباین باشه، بلکه این قوا هر کدوم برای نفس اینجور نیست که جدای از نفس باشه، از نفس فی وحدت ها کل قوا، اینا شؤون نفسن، این قوا شؤون نفسن. خب این حرف را داریم. حالا شما که میفرمایید حس مشترک نیاز نیست، خود نفس این کار را انجام میده، شما درباره ادراکات ظاهری چی؟ اونجا میگه قوه بینایی اصلا میخواد چیکار کنیم، خود نفس این کار را انجام میده، میبینه دیگه. قوه شنوایی را چجور اثبات میکنیم؟ اونم نیازی نیست، اصلا قوه شنوایی نداره، خود نفس میبینه. اینکه خود نفس میبینه، خود نفس میشنوه، اینکه انکاری در اون نیست. انما الکلام در این است که این نفس به وسیله این شؤون و این قوا کارها را انجام میده. و اون مطلب را قبلنا در بحث توحیدی مکرر عرض کردیم که رب مطلق به مظاهر راه نداره، رب مطلق بی مظاهر راه نداره. این مظاهر در عالم هست، در کشور وجودی انسان نفس ناطقه بدون قوا کار انجام ده. حالا این قوا یا شؤون نفسن که با او بینونتی ندارن، بینونت عضلی ندارن، صرفا بینونت وصفی دارن، یا بر اساس حکمت متعالیه که این قوای نفس است و نفس وسیله قوا این کارها رو انجام میده. پس تا اینجای هر اینکه نفس ناطقه همه کار است انکاری نیست، اما نفس ناطقه بدون قوا، اگر بناس قوا داشته باشه، در اینجا هم یه قوهی به نام قوه حس مشترک این کار را باید به عهده اوست. این اولی نقد بود، حالا میخواد نقض بیاره. اگر نقض اول قرار میگرفت مناسب تر بود، ادامه اشکال بر این دلیل اول. و ایضا اذا عقلنا الانسان الکلی ثم شاهدنا شخصا معینا منه حکمنا به ان هذا الشخص انسان مع ان الانسان کلی معقول و شخص جزئی محسوس. یه مورد نقض میاره، میگه شما میگویید حس مشترک یه قوه درک جزئی است، مگر نه آن است که ما الانسان را، مفهوم کلی انسان را درک میکنیم و بعد یک شخصی از این کلی رو که میبینیم میگوییم اون الانسانی که ما درک کردیم این شخص جزئی از اوست، فردی از اوست، پس این انسان است. این انسان است تحلیلش چیه؟ یعنی اون مفهوم کلی الانسانی که ما درک کردیم و داریم این میشه مصداق و میشه فرد و میشه جزء او. مگه غیر از این از ما چنین حکم مگه نداریم؟ خب این حکمی که ما داریم، این حکم رو الان از کجا گرفتیم؟ حاکم این حکم کیه؟ اگر شما بفرمایید حس مشترک است، حس مشترک قوه درکی جزئی است، این که کلیات رو درک نمی‌کنه، مفهوم کلی الانسان رو درک نمی‌کنه، کار عقلی. پس این درک نکرده. از طرفی شما میگویید حاکم آن است که باید نسبت به مرضیان الها حضور داشته باشه. وقتی یه حس مشترک نمیتونه یه چیزی رو درک کنه، در نزد او حضور نداره. وقتی حضور نداره شما میگه حاکم نمیتونه بوده باشه. پس در اینجور مواقع شما چی بگویید؟ یا باید بگویید حضور حاکم و قاضی در صحنه حکم و قضاوت لازم نیست؟ اگر لازم است دلیل شما نقض میشه. و ایضا اذا عقلنا الانسان الکلی، ما نتعقل میکنیم میفهمیم، ثم شاهدنا شخصا معینا من هو از اون انسان، بعد حکم میکنیم حکمنا به ان هذا الشخص انسان، با اینکه ما ان الانسان که محمول قضیه ماست کلی معقول، عقل ادراک میکند او را، و شخص که موضوع قضیه ماست جزئی محسوس که حس او را ادراک میکنه. یه قضیه ما الان اینجا داریم، میگیم هذا الشخص و انسان، یک معمولی داریم الانسان کارش عقل، یه شخص جزئی داریم که او را باید حس ادراک بکنه. معنی الانسان کلیون که محمول قضیه است، معقولون عقل باید درک کند، و شخص که موضوع قضیه است جزئیون محسوسون که حس باید رو ادراک کنه. فلو کان الحاکم و علی الشیئین لابد و ان یدرکهما بالذات، اگر شما در دلیلتون گفتید حاکم بر دو شیء، قاضی بر دو شیء که میخواد قضاوت بکنه، حتما باید ان یدرکهما بالذات، این بالذات باشه نه بالواسطه، چون دلیل شما این بود که اونجا فرمودید قاضی باید ادراک بکنه، و اونجا حرف این بود که والقاضی و علی الشیئین یجب و ان یحضره المرضی و علیهما، یعنی ادراک به ذات حضور باید داشته باشه. حالا اینجا می فرماد فلو کان الحاکم و علی الشیئین لابد و ان یدرکهما بالذات نه بالواسطه، فلزم ان یکون هاهنا قوتون مدرکتون غیر العقل و غیر الحس. پس لازم است در اینجا یک قوه بوده باشد که این قوه مدرک است، قوتون مدرکتون که غیر العقل، چون جزئی رو عقل درک نمی کنه، و غیر الحس کلی را حس درک نمی کنه. ما در این قضیه یه جزئی و یه کلی داریم، باید یه قوه داشته باشیم، نه عقل باشه نه حس. عقل نباشد برای که ما جزئی داریم، عقل جزئی درک نمی کنه. حس نباشد چون حس جزئی رو درک می کنه، کلی رو درک نمی کنه. فیلزم ان یکون ها هنا قوتون مدرکتون که غیر العقل باشه و غیر الحس باشه، که هم تدرکو للمعقول و هم والمحسوس، تدرکو للمعقول والمحسوس جمیعا، لأن ادراک العقل مقصورون یا مقصورتون علی الکلیات و ادراک الحس مقصورون علی الجزئیات. چرا یه قوه ما باید داشته باشیم در اینجا غیر از عقل و حس؟ برای اینکه عقل کارش فقط درک کلیات است، لأن ادراک العقل مقصورون علی الکلیات، فقط کلیات درک میکنه، یعنی محمول را عقل درک میکنه فقط. و ادراک الحس مقصورون علی الجزئیات، فقط موضوع را این درک میکنه، محمول را اون درک میکنه. پس اینجا هیچ کدوم از این دو نمیتونن حاکم باشن، نه عقل و نه حس. لأن ادراک العقل مقصور علی الکلیات و ادراک الحس مقصور علی الجزئیات. فلو وجب للحاکم علی الجزئیه بالکلی ان یدرک الطرفین جمیعا بلا واسطه قوه اخرى تكون آلتا له فیلزم اما استحالت هذا الحق و اما وجود و قوت اخرى لا تكون عقلا ولا حسا. دلیل شما می گفت حاکم باید طرفین را بفهمد، اما نمی گفت با واسطه یا بی واسطه. شما گفتید قاضی باید حضور داشته باشه، حاکم باید بفهمد طرفین را، حالا با واسطه یا بی واسطه، این در دلیل شما نبود. اگر شما میخواهید بفرمایید که حاکم حتما باید بدون واسطه حکم بکند، فلو وجب للحاکم علی الجزئی بالکلی، یعنی میگوید این شخص انسان هست، فلو وجب للحاکم علی الجزئی بالکلی ان یدرک الطرفین، یعنی اگر میگوید باید حاکم باید دو طرف را ادراک بکنه جمیعا بلا واسطه قوت اخرى که تکون این قوه اخرى آلتن لهو برای او وسیله و ابزار و آلت باشد، اگر اینجور نباشد فیلزمو اما استحالت و حاضر بو، یا باید بگید که نمیتوانیم حکم کنیم به ثبوت کلی بر جزئی، اصلا چنین حکمی ممکن نیست، و اما وجود و قوت اخرى، یا باید یک قوه دیگری باشه، یعنی یا اصلا باید قائل به سفسطه بشیم بگیم از اون چیز وجود نداره، چنین حکم اصلا در عالم وجود نداره. اگر چنین حکم در عالم وجود داشت سفسطه نبود، پس باید قوه دیگری باشه. اما استحالت هذا الحكم اما وجود قوتون اخرى لا تكون عقلا ولا حسنا و لازم به قسمه باطل. که الان حرف نافین رو داریم نقل میکنیم دیگه. اون بگوید که یا باید بگید که ادراک نیست، یا باید بگید قوه دیگر است. یه قوه دیگری که نیست، سفسطن که نیست، پس کاره نفسی. و لازم و به قسمه باطل فکردان ملزوم. این نقدیست که نسبت به این حجت وارد شده که حس مشترکی وجود نداره. قال بهمنیار و اندی انه لیس یجب ان یکون الحاکم به ان هذا اللون هو و هذا الطعم مدرکا للصور المحسوسه کما انه اذا آثر الابصار الشعبته لم یجب ان یکون القوة الشعبیه شهوانیه دراکتن بل یسه ان یکون النفس مدرکتن لطعم به ذوق و لون بالبصر ثم یحکم قوتون اخرى به ان هذا الطعم لشیئن هذا لقم. جناب بهمنیار ایشون میفرماید که به نظر من ضرورت ندارد حاکم خودش بگوییم که هر دو طرف را باید حضور داشته باشه و حکم بکنه. لیس یجب ان یکون الحاکم وقتی حکم میکنه میگوید ان هذا اللون هو هذا الطعم خود حاکم مدرکن لصور المحسوسه همونطوری که کما انهو اذا آثر الابصاره الشعبته اگر انسان منظره ای را دید و اشتها پیدا کرد اذا آثر الابصاره الشعبته لم یجب ان یکون القوت و شعبانیتو که قوه عملیست در راکتن. اینجا قوه شعبت درک نمی کنه. نظیر آورده همونطوری که در اینجا حاکم خودش لازم نیست درک بکند این صورت محسوسه را، همونطوری که ابصار در اونجا اون که مربوط قوه شعبانی است درک کردن از آن او نیست. کما انه اذا آثر الابصار الشعبته لم یجب ان یکون قوت و شعبانیت و دراکتن بل یسه و ان یکون نفس و مدرکتن لطعم به ذوق. خود نفس در اینجا درک می کند طعم را، برای طعم این ذوق را و لون بلبسد. بعد ثم یحکم و قوت اخرى به ان هذا الطعم لشیء هذا لون. بعد حکم میکنه قوه دیگر. بهمنیار الان عمده نقد او روی این که حاکم حتما باید، اون قاضی حتما باید حضور بدون واسطه داشته باشد برای حکم، این رو میفرماین لازم نیست. اقولو لا قوار علا کلامهی هازا. مرحوم صدر المتعلین این فرمایش بهمنیار رو میخوان تقویت کنن که این فرمان، این حرفیشون لا قوار علا کلامهی، حرف درست نیست. ولا یرد علیه ما اورده صاحب المباحث. فخر رازی او نقدی دارد در بهمنیار. ولا یرد علیه ما اورد و صاحب المباحث به قولی هازا جهل مفرتون ولعله نسی ما حفظه فی اول المنطق من ان کل تصدیق لابد فیه من تصورین فمن لم یکن متصورن للعالم والحادث کیف یمکنه الحکم به ثبوت احدهما للآخر. فخر رازی نسبت به بهمنیار یک مقدار تند روی دارند، یعنی به طور کلی فخر رازی نسبت به بهمنیار یک تند روی خاصی دارند. مرحوم صدر المتعله این هم الان وقتی میخوان جواب به فخر رازی بدن در دفاع از حرف بهمنیار، ایشون هم یک تندی های نسبت به فخر رازی دارن. علتش این است که فخر رازی در مباحث مشرقیه در جاهای فراوانی نسبت به بهمنیار خیلی الفاظ رکیکی به کار برده. این نکته رو عنایت داشته باشیم که جناب بهمنیار ایشون یک شخصیت بسیار بسیار با عظمتی بودن، منتها وجود شیخ الرئیس ابو علی سینا مانعی بود برای ظهور و بروز شخصیت بهمنیار. ایشون به عنوان شاگرد او هرچه درخشش بود از آن ابن سینا شد، در تاریخ هم درخشش ابن سینا باعث شد که عظمت بهمنیار مشخص نشود، یعنی نسبت به عظمت او یک مقدار افکار عمومی مقفول مونده، و الا در عظمت بهمنیار همین مقدار بس که مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر رضوان الله علیه شاگرد معالواسطه اوست. محقق طوسی شاگرد معالواسطه بهمنیار است و او آدم عظیمی است در فلسفه، آدم بسیار مهمی، شخصیت بسیار مهمی است. و مرحوم صدر المتعلهین عظمتی که برای بهمنیار قائلن در مقابل تند روی های فخر رازی مقابل امس می کنند، و اون الفاظ رکیکی که فخر رازی نسبت به بهمنیار دارن مرحوم صدر المتعلهین اینها رو یک جوری متوجه خودش می کنند. پس الان مرحوم صدر المتعلهین در ابتدا فرمایشون این است که اقول لا غبار على کلامی هازا، و اون چه که فخر رازی بر او وارد کرده این راه ندارد. این وذالک بیان این است که چرا این نقد که فخر رازی بر بهمنیار وارد کردن وارد نیست. فقول لا غبار علا کلامهی هازا ولا یرد علیه، چرا لا یرد علیه و ذالکه، این و ذالکه دلیل بر اون لا یرد علیه هست. این مقدار توضیح بیشتری میخواد. والحمدلله رب العالمین.